أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أما آبا لابسين فيها أحقابا إلى آخر ستنای بعد. در اون قسمت به قسمت مردم زیانکار و شقی تحت عنوان طاغین یاد شد. طاغین جمع طاغی، طاغی یعنی طغیانگر، که در اینجا مقصود طغیانگر در مقابل ذات حق است. مردمی انسانهایی که در مقابل خدا و امر خدا طغیان می کنند و در واقع مردمی که تابع و مطیع هواهای نفسانی خودشون هستند و امر الهی که به اونها راه را می نمایاند اون را به زمین می زنند. طاغیان. وقت این قسمت که امروز خوندیم اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا که نقطه مقابل اونهاست، اهل سعادت را بیان می کند، در مقابل طاغین متقین را گذشته است و این دوتا درست نقطه مقابل یک دیگرند. متقین یعنی متقیان، یعنی صاحبان تقوا. مکرر گفتیم که ما یک کلمه نداریم که در مقابل تقوا و متقین بگذاریم که عین این معنا را درست بفهماند. معمولا متقین را به عنوان پرهیزکاران و تقوا را به عنوان پرهیزکاری ترجمه می کنند که ترجمه رسایی نیست. و یک کلمه ما نداریم به جای این بگذاریم، چون که تقوا از ماده وقی است و وقی معنی نگهداری. تقوا در واقع وقایه به کار بردن است. وقایه چیزی را میگن که انسان به اون وسیله خود را از یک آفتی، از یک شری نگهداری میکنه. این وقایه او واقع شد، یعنی سبب نگهداری و حفظ این از چیز دیگر شد. تقوا در واقع وقایه به کار بردن است، خود را نگه داشتن و خود را حفظ کردن است. شاید کلماتی از قبیل خودنگهداری، خودنگهبانی، اینها یک اندازه بشود که این کلمات را از نظر معنا نزدیک به کلمه تقوا در نظر گرفت. البته لازمه نگهداری خود، خود نگهداشتن، لازمش پرهیز کردن و اجتناب کردن از یک سلسله چیزها هست. پرهیزکاری لازمه تقوا، نه این که عین تقوا باشد. در نهج البلاغه از کلماتی که زیاد به کار رفته است کلمه تقوا است. ایها الناس اوصیکم بتقوا الله، این کلمه تقوا در نهج البلاغه زیاد آمده، بیش از جای دیگر. از مجموع کلمات نهج البلاغه این چنین به دست میاد که تقوا عبارت است از یک حالتی، از یک روحی در انسان و از یک معنویتی در انسان، که وقتی که اون روح و اون معنویت در انسان پیدا شد به انسان نوعی مسئولیت میدهد، نگهداری میدهد. درست در مقام تشدید نظیر این واکسن‌هایی که برای نگهداری و محافظت بعضی بیماری ها میزنند که قبل از اون که مثل این که مثلا حرفایی که شایع میشه شبه وبا و غیر از حرفا، قبلا یک واکسنی به بدن انسان میزنند که اگر احیانا میکروب فلان مرض وارد بدن این بشود دیگه نتواند کار بکند. یعنی این واکسن یک حفاظی در بدن به وجود می آورد، یک مسئولیتی، یک حالت مسئولیتی در بدن به وجود می آورد که اون عامل بیماری اگر هجوم هم بکند کار دیگه از ساختنی. این همین مطلب که در حالت جسمانی انسانها هست در حالت روحانی انسانها هم هست. یعنی انسان و لحاظه فقه هم اینجور میگن در کتاب های رساله هم شما اگر بخونید میگن عدالت یعنی که، بعد میگن عدالت عبارت هست از ملکه تقوا. یعنی یک حالتی در انسان در اثر تمرین، ممارست، اجتناب از گناهان، مواظبت بر طاعات در انسان یک حالتی پیدا می شود، یک حالت راسخه. ملکه را که ملکه میگن، ملکه، این ملکه را از این جهت ملکه میگن که یک حالت راسخی، نه حالت موقت. چون حالت موقت در همه افراد پیدا میشه، همچنین موقتا یه حالت. مثلا ممکنه که یک کسی یه ساعت پای صحبت یک نفر نشسته، موقتا یه حالتی پیدا میکنه که در اون ساعت اگر مواجه با یک گناه بشود پرهیز میکنه. ولی این یک حالت زودگذره. 5-6 ساعت که فاصله بشود او حالت هم از بین میرود. بعد از 5-6 ساعت اگر موجبات همون گناه برش پیدا بشه اهمیتی بهش نمیده. بلحاظه عمر نمیگم ملکه. ملکه یک حالت راسخ رو میگن که رسوخ کرده در روح انسان و نفوذ کرده در روح انسان و به این زودی ها زایل شدنی نیست. اگر هم بخواد زایل بشود مدت ها باید روش کار بشه تا تدریجا زایل بشود. برعکس اون حالتی که حال بهش میگن، او در چیزیست که خیلی موقتیست، این چیز حالت موقتیست که یک چند ساعتی هست و بعدی. قرار این است که فقها هم از تقوا به ملکه راسخه تعبیر می کنند. یعنی تا این حالت خود نگهبانی و حالت خود نگهداری و حالت مسئولیت در مقابل گناه به صورت یک ملکه راسخه در نیاد اسمش تقوانی. به صورت یک ملکه راسخه باید در بیاد. اون وقت به این معناست که در نهج البلاغه تقوا به کار رفته. مثلا در یه جا می فرماید به این که ان تقوا الله همت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. همانا تقوای الهی حامیت، حمایت می کند، نگهداری می کند اولیاء حق را از چی؟ از محارم و محرمات. تقوا چیزی است که در انسان اگر پیدا شد حمایت می کند، حفظ می کند، نگهداری می کند انسان را از محارم و الزمت قلوبهم مخافته. تقوا اگر پیدا بشود در دلها خوف خدا به وجود می آورد. اینجا تقوا با خوف، با ترس از خدا دو چیز به حساب آمده. تقوا، خوف خدا لازمه تقوا. این که در بعضی جا هم ترجمه می کنن اتقوا الله یعنی از خدا بترسید، نه. تقوا چیزی است که به تعبیر امیرالمومنین لازمه او خوف خدا هست، همچنین که لازمه او پرهیزکاری هست، اما خودش عین خوف خدا نیست، خودش عین پرهیزکاری نیست، خودش همون ملکه راسخه، همون حالت، همون روح الهی است که در انسان اگر پیدا بشود این آثار را به دنبال خودش می آورد. یه جمله دیگری هست در نجل بلاغه، اگر درست یادم بیاد بخونم براتون. می فرماد به این که ان الخطایا خیل سمس حمل علیها راکبها و ان التقوا متایا ظلل. دارم براتون از که حمل علیها راکبها می فرماید که گناهان در انسان، گناه بعد که به وجود آمد، گناه را انسان مرتکب شد، گناه که از بین که نمی رود، گناه می ماند. اون حرکات ظاهری گناه هست که تمام می شه. انسان یک دروغ میگوید یا یک غیبت میکند یا یک عمل گناه دیگری مرتکب میشود، اون حرکات جسمانیش بله یه دقیقه است، نیم دقیقه است، دو دقیقه است، ولی گناه تنها عمل جسمانی نیست. اگر تنها عمل جسمانی میبود خب آدمی هم که مرده از دست حرکت بکنه بشه گناه، یا آدمی هم که خواب دست حرکت بکنه بشه گناه، نه. گناه ریشه‌اش در روان انسان و در روح انسان است، یعنی یک نوع تغذیه است. هر کاری، هر عملی که انسان مرتکب می شود یک تغذیه است برای روح او و برای روان او. اون وقت می فرماید به این که گناه همونی که باقی می ماند در انسان، خطایا، خطاها، لغزشها، خیل شمس در حکم اسبهای چموش است که سواره برای سوار بکنن. یعنی همین قدر که گناه مرتکب شدی یک حالت ناآرامی، یک حالت همین که در قرآن کلمه لطاغین آمده است، لطاغین مآبا، گناه تخم طغیان است در روح انسان، بذر طغیان و سرکشی در روح انسان. بعد از آدم حس میکنه که مثل این که خودش از اختیار خودش بیرونه، ده بار تصمیم میگرد دروغ نگه، بعد میگه گفت اختیار شد گفت، ده بار تصمیم میگرد غیبت نکنه، یه وقت حواسش جمع میکنه میگه دو ساعت غیبت کرده، یا فلان گناه دیگر، یا فلان گناه دیگر، یا فلان گناه دیگر. این به علت اینه که تخم چموشی را قبلا در روح خودش کاشته است. دیگه اون عقل و اون ایمان وقتی میخوان سوار بر این روح و بر این روان میخوان بشن، مثل یه سوارکاری است که بر یک اسب چموش لگدزن گاز بگیر میخواد سوار بشه، رام نمیشه، به زحمت دارد رام کردن او. یعنی هر گناهی که مرتکب میشی به منزله این است که تخم چموشی را در روان خودت کاشتی و به هر نسبت که گناه مرتکب بشی اختیار روان خودت را از دست عقلت و از دست ارادت گرفتی. عمل طاغوت اختیار وقتی که گرفتی خود معلومه دیگه، اصل چموش سوار شدن و نتوانستن کنترل کردن، به این طرف زدن و این طرف زدن و این طرف زدن و آخر سقوط کردن دیگه، سقوط کردن و از بین رفتن است. اما علاوه ان التقوا متایا ظلل و برعکس تقواها، تقوا داشتن در حکم متایا جمع متیه، متیه یعنی مرکب، مرکب راهوار، مثل کلمه زلول هم هست، متایا ظلل در حکم مرکبهای راهوار رامد. مرکب راهوار رام یه اشاره کافی، نه لگدی میزند نه کندی میکند نه شلاقی میخواد، راهوار و رام. تو اشاره کن از این طرف بره از این طرف میره، اشاره کن از این طرف بره از این طرف میره، اشاره کن. دو اگر بخواد یا این راه خود شده را تیمی کنه و میره. و بعد در این زمینه در کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام زیاد آمده. بنابراین اون هایی که گفته شد ان جهنم کانت مرصادا، جهنم کمینگاه است، کمینگاه کیها؟ للطاغین، مآبا، کمینگاه است و بازگشت طاغیها. طاغیها همچنین اشخاصی هستند که علی علیه السلام فرمود. روح انسان به واسطه گناهان و بی تقوایی است که به این صورت در میاد. دیگه از این گودال دیگه بیرون نمیام، در اون گودال ساقطش میکنم که دیگه بیرون نیاد هرگز. اما ان للمتقین مفازا، برای متقیان فوز و رستگاری و نجات است. یا مفاز اگر به اصطلاح بر وزن مسکرگی نیست که هم به معنی نجات میاد هم به معنی محل نجات، خب هر دوی نتیجه رو میده. اما للمتقین مفازا، برای متقیان فوز و رستگاری یا جایگاه فوز و صلاح و رستگاری. بعد قسمتی از نعمتهای بهشت را در اینجا ذکر می کنم، مثل این که در سوره مبارکه و المرسلات بود، به نظرم در اینجا بود که یه بیان مفصل اینجا کرده یا در سوره دیگری بود، یا در سوره قیامت بود، مثل این که در زیر بدون یوم ادم ناوره الى ربها ناوره، در زیر اینجا هایی که ده هفتم صحبت کردید. بعد اتفاقا احتیاجم داشتم، من به این مطالبی یادداشت نکرده بودم، یادم رفت خودم که کجا بوده. عرض میکنم که یه بحثی اونجا کردیم، چون این زیاد مورد سوال واقع میشود، بعد مختصری امروز هم اشاره میکنم. در سوی حلعتا بود، در زیل خودم آیا شاید چنانی؟ حالا اگر اون نوارها شاید گیر بیاد، من خودم احتیاج دارم، حقیقتش اینه. عرض میکنم که اگر گیر بیاد من احتیاج دارم، از من میخواستن، گفتم که من الان دیگه فرصت ندارم، اگر اون نوارها باشه بعضی از جوانها بچه ها میخواستن بشه. بسیار ببینید آقا، خیال میکنم در اینجا چون خودم یادم میاد این مطلب را گفته باشم که بعضی افکار که در میان ما مسلمانان رسوخ پیدا کرده است، اگر ریشه اونها را درست بکاویم، میبینیم که از یک جای دیگر در طول تاریخ در میان ما رائج شده است، نه از ما. بدون شک یک چیز از نظر اسلام بد است، از نظر عقل و منطقم بد است. اون چیزیست که ما اسمش رو می‌ذاریم شهوت پرستی. شهوت پرستی حیوانیته، انسانیت نیست. انسان شهوت پرست یعنی یک انسان ساقط شده در حیوانیت. اما این به معنی این است که شهوات بد است. شهوات یعنی همین تمایلاتی که در خداوند در وجود انسان قرار داده است، میل به خوردن، میل به آشامیدن، میل به جمال و زیبایی و معاشرت با جنس مخالف، خود این میلها بد است، اینها پلید است، ذاتاً پلید است اینها. اگر این چنین باشد، خود اول سوال این است که آیا پس بنابراین خلقت اینها خلقت یک امر زشت و پلید، خلقت یک امری است که نباید خلق بشود؟ این دوره. یه عده میگن نه، خدا اینها را خلق کرده برای اینکه انسان اونها را در مقابل خودش ببیند، ولی اصلا کار به این کارها نداشته باشد، اصلا به ذات بد است. این بد را خدا خلق کرده است فقط برای امتحان انسان، ولی در اینکه بد است، اگر انسان بتواند در تمام عمر یک به اندازه یک چشمش هم نخورد چه بهتر، ولی خب چاره ای نیست دیگه، ولی هرچی کمتر بهتر. اگر بتواند یه انسان در تمام عمر یک مردی با هیچ زنی کوچکترین تماس نداشته باشد، مشروع و غیر مشروع دیگه فرقی نمی‌کنه، چه بهتر. و یک زنی با مرد دیگه چه بهتر، چون از یک بدی برای همیشه پرهیز کرده، چون خوردن به هر حال بد از حیوانی، آشامیدن بد از حیوانی، خوابیدن بد از حیوانی، امر جنسی بد از حیوانی. اگر بشود که اصلا وجود نداشته باشه که دیگه چه بهتر، اون وقت انسان خیلی منزهه. این درسته این هست؟ نه، غلطه این هست. یه فکر مال دنیای مسیحی است که کم و بیش توی مسلمان ها آمده، تازه به دنیای مسیحی هم از جه دیگه رفته، از روم رفته، یعنی در تعلیمات خود مسیح، حضرت مسیح اینجور نیست، از جای دیگر این حرف است. ولهذا از نظر اونها پاکترین مردها و پاکترین زنها اون مردها و زنهایی هستند که در همه عمر اینها مجرد زیستند. اینا دیگه پاکترین مردان عالم هستند. قدیس ها از میان اینها باید انتخاب بشنند. پاپ باید کسی باشه که در عمرش زنی را لمس نکرده، زن شرعی ها حتی زن حلال را لمس نکرده. کاردینال ها همه از این قدیل باید باشن. یه دهی عرض کنم که زن دختر اینها میان به حساب این که میخوان مقدس زندگی بکنن، برای مقدس زندگی کردن در عمر شوهر نمی کنن، اساسا میگن ما با خدا میخوایم ازدواج کرده باشیم، مثل خدا و مسیحه، ما میخوایم با مسیح ازدواج کرده باشیم. این منطقا غلطه. پس چی بده؟ مسئله شهوت پرستی بده. شهوت پرستی یعنی که شهوت پرستی یعنی اگر انسان فقط او باشه و شهوت، بیمانست اینه که در حد حیوانیت دیگه باقی مونده. ولی تو انسانی، انسان نبات هست، حیوان هم هست و چیز بالاتر هم هست. انسان باید عالم باشد، انسان باید انواع فضیلت ها را باید داشته باشه که در حیوان این دیر فضیلت ها اصلا معنی نداره. فضیلت شجاعت، فضیلت عفاف، فضیلت عدالت، فضیلت تقوا، هزاران فضیلت دیگری برای انسان هست. فضیلت عبادت، حق پرستی، خدا پرستی. انسان باید خدا پرست باشد، حق پرست باشد. پرستش این حساراً مال خدا. اگر شهوت انسان مانع انسانی در حدی که مانع انسانیت انسان بشه، این بد است، این جلو راهی گرفته. ولی در حدی که مانع نشود یا حتی احیانا کمک هم باشد، نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. این بود که پیغمبر اکرم به شدت بعضی از اصحابش رو که دیدید افراط میکنند در بعضی مسائل با اینها مبارزه کرد، به شدت هم مبارزه کرد. فرمود این از دین من نیست، رهبانیت از دین من نیست، دین من چنین دینی نیست. به شدت با اینها مبارزه کرد و اینهاست که منطق اسلام را یک منطق معقول و یک منطق قابل دفاع می کند. حالا شهوت پرستی یعنی دنبال شهوت رفتن که ملازم باشه با خدا، خدا را فراموش کردن. هرچی که سبب فراموشی خدا بشود، سبب فراموشی مسئولیت الهی بشود بدن. شهوت پرستی یعنی کاری که سبب از بین رفتن حقوق دیگران بشود. به وقت انسان خودش را وقت شهوات خودش کرد، اون وقت دیگه به حقوق دیگران رعایت، حقوق دیگران رعایت نمی‌کند. حالا اگر انسان بخورد و بیاشامد ولی این خوردن و آشامیدن نه یک لحظه او را از خدا غافل بکند و نه سبب کوچکترین قصوری در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی شود، یک ذره هم بد نیست. اون وقت روی همین جهت یه دوی میگن آقا چرا قرآن به نعمتهای جسمانی آخرت این همه تکیه می کند؟ بهشت، باغهای بهشتی، انگورهای بهشتی، فواکه بهشتی، مرغهای بهشتی، حورالعین، جامهای بهشتی. حالا اولا این مقدارم عرض بخونم که مکرر میدهت رو عرض کردیم. ما در عین این که اعتقاد داریم که همین جوری که در ظاهر لفظ قرآن آمده است که ظواهر این نعمتها نعمتهای جسمانی هست، در عین حال به این نکته هم ما توجه داریم که نعمتهای بهشتی با الفاظ دنیایی کاملا قابل بیان نیست. یعنی اگر اون تعبیرات اینجا گفته می شود، اینا یه مقدار نمونه از این است. نه اینکه دیگه حالا 100% ما آخرت رو بخون تشبیه به دنیا بکنیم، هرچی که اگر گفتن اینجا باقی باقی مثل همه باقی دنیا، اگر گفتن انگور انگوری نظیر همین انگورها، اگر گفتن جام جامی نظیر همین جامها. بگن آقا اینا یه چیزه پست دنیایی، در آخرت که نباید امور پست دنیایی وجود داشته باشه. جواب این است که چرا پست باشد؟ پستیش اون است. پستیش از مانع شدنش پیدا می شود. در دنیا اینها پست اگر شمرده بشود، در اونجا شمرده می شود که مانع باشد. در آخرت این مانع وجود نداره، اینجا تکلیفی در کار نیست. بعدم انسانهایی که بهشتی میشوند، این انسانهای بهشتی متقیان هستند، یعنی کسانی هستند که در دنیا از حد شهوت پرستی بالاتر رفتن، شهوت پرستی رو دور ریختن، انسانهای حق پرست شدن و با ملکات حق پرستی به این دنیا می روند. خدا پرستی جز جوهر ذات اونها شده است. برای اونها شهوات جسمانی، این معنی شهوت پرستی که در دنیا دارد که آدم را از خدا غافل می کند، یه حساب دیگه ندارد. ولی حاضر در اون آیه خوندیم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، می‌فرماید که چهره های اهل بهشت خرم است و تنها و تنها به خدای خود نگاه می‌کنند، یعنی تنها و تنها خدای خود رو می‌بینند و بس. بعد گفتیم که مفسرین میگن که این چطور اهل بهشت فقط و فقط خدا رو می‌بینند و اینها پس این نعمت‌های بهشتی که در اونجا وجود داره اینا نمی‌بینند؟ گفتیم که جواب میدن، میگن اون کسی که اونجا میرود، کسی که بهشتی میشود، حالا نه در اون حد، شبیه مصداق کلام امیرالمومنین، یعنی همون چیزهایی هم که به نعمتهای جسمانی برای اونها مربوط هست باز جنبه روحانی و معنوی دارد. این یه خلاصه ای که البته تفصیل شما در دو جلسه پیش عرض کردیم. ان للمتقین، برای متقیان، برای کسانی که از شهوت پرستی رهایی یافتن، خود نگهبانان، برای کسانی که تقوا در اونها ملکه راسخه شده است، دیگه اینها در دنیا هم برای اینها شهوت جنبه حیوانی ندارد، تا چه برسه در آخرت. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، برای اینها باغستانها و تاکستانها وجود دارد و کواعب اترابا و زیبارویان، کواعب یعنی زن جوان را در وقتی که یه قسمت های برامدگی های بدنش که سبب زیباییش می شود اینها مثل پستان اینها برامدگی پیدا کرده باشد، و یک صاحبان جمال در نهایت زیبایی، اطرابا که همه، اطرابا دو معنی را ذکر کردن، همه مثل یک دیگر و مانند یک دیگر، سرب یک دیگر، یا همه در مقابل او خاضع و تسلیم و علاقه من، و کأسن دهاغا، برای اینها جامه های لبالب یا جامه های پی در پی. دهاغ را دو جور معنی کردن. اما چون متقیان هستن و به مقام انسانی رسیدن، کسانی که به مقام انسانی نرسند اشتغالشون به نعمتهای مادی مساوی با بیهودگویی، چرندگویی، دروغگویی و امثال این. در اونجا، در اون مقام، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، هرگز کوچکترین لغوی از یک دیگر نمیشنوند و کوچکترین تکذیبی از یک دیگر نمیشنوند، چون کذبی نیست که تکذیبی اونجا وجود داشته باشه. این لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جنبه این است که در عین این که از این نعمتهای دنیا استفاده میکنند، اون چیزا، کارهایی که نشانه انحطاط روحی و اخلاقی انسانها هست در اونجا وجود نداره. خب برای اینکه اینها متقیان هست. جزاء من ربک عطاء حسابا، همه اینها پاداش هایی از پروردگار تو، عطاهای پروردگار تو، عطاهای حساب شده است. بعضی حساب رو به معنی کافی هم گرفتن مثل مترجمه اینجا، ولی اغلب مفسرین به همون معنای حساب چیز میگرن، به همون معنی خود عطا ان حسابا، یعنی روی حساب و روی میزان است، زیاد و کم و جزات و امثال اینها در کار نیست. فرمود پروردگار تو. اینجا که کلمه پروردگار آمده است، همیشه عرض کردیم که کلمه رب نشانه پرورش است، یعنی اون پروردگار تو، اون تکامل بخش موجودات، اونی که اونهایی که در راه راست گام برداشتن، خدای متعال چگونه اونها را پروبال و میدهد و پرورش میدهد. ربک، رب السماوات و الارض، پروردگار تو همون که پروردگار همه آسمان ها و زمین است، یعنی پروردگار کل عالم. پروردگار تو نه اینکه غیر از تو مثلا با پروردگار اشیاء دیگه چیزی دیگه است، پروردگار تو همون پروردگار همه عالم. رب السماوات و الارض و ما بینهما الرحمن، پروردگار تو، پروردگار رحمان، پروردگار بخشایشگر، پروردگار عطوف، پروردگاری که رحمت لازمه کمال ذات او. یعنی اگر هر کسی از رحمت الهی محروم شده است، فقط به دلیل سلب قابلیت از خودش بوده است، نه اینکه خدا رحمت خودش را به یک عده از بندگان بدهد به یک عده از بندگان ندهد. این رب السماوات و الارض و ما بینهما الرحمن یه جمله خیلی پرمعنایی. آیا پروردگار، این پروردگار رحمان فقط پروردگار تو، پروردگار این طاغوت نیست، فقط پروردگار متقیان است، پروردگار اونها نیست؟ نه، پروردگار همه است و رحمان همه هم هست، ولی این محرومیت های اونها به دلیل سلب قابلیتی است که اونها از خودشون کرده. لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح و الملائکه. در بسیاری از آیات قرآن راجع به قیامت که بحث می فرماید، اون ظهور عظمت و جلال الهی را در قیامت ذکر می کند به طرز عجیبی. خدای متعال نسبتش به دنیا و آخرت علی‌السویه است، یعنی اینجوری است که خدا در آخرت هست در دنیا نیست، خدا همون جور که در آخرت هست در دنیاست و همون جوری که در دنیاست در آخرت هست. ولی یک تفاوت هست، به اون تفاوت این است که در دنیا اسباب و ظواهر ظهور دارند و انسان باطن رو نمی بیند. چون اسباب و مسببات رو انسان می بیند و باطن رو نمی بیند، بعد خیال میکنه کار به دست این اسباب و ظواهر است. در آخرت تعبیر قرآن این است که و تقد تعت به مل اسباب، این اسباب و ظواهر کمه، این پرده ای که در جلوی چشمها بود کنار میرود، حقیقت خودش رو اونجوری که هست آشکار میکنه. اونجاست که جلال و عظمت الهی برای بنده ظاهر میشود و آشکار میشود. می فرماید که در اونجا هیچ کس اجازه سخن گفتن و لما للا گفتن ندارد. لا یملکون منه خطابا، یعنی از طرف او اجازه سخن احدی ندارد. الا لالاش بعد خواهد آمد. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، اون روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستن. روح و فرشتگان، فرشتگان که خب تا اندازه معناش روشن است، اینجا روح در مقابل ملائکه آمده است، همچنان که در سوره مبارکه انا انزلنا همین جور است. اینجا می فرماید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح، اینجا مقصود چی؟ مقصود از روح چی؟ بعضی ها آمدن گفتن مقصود از روح، روح الامین یا روح القدس که در قرآن کنایه از جبرئیل است، یعنی جبرئیل و سایر ملائکه. ولی خب این را جواب دادن که وقتی که خود جبرئیل یکی از ملائکه است، او را استثناء کردن همچین چندان به اصطلاح لطفی ندارد. بعضی ها گفتن مقصود از روح، روح اگرچه به صورت مفرد گفته شده است، ولی مقصود جمع است، یعنی ارواح انسانها و لااقل ارواح انبیا و ائمه. یوم یقوم الروح و الملائکه، اون روزی که ارواح بزرگ، ارواح کلیه و ملائکه به صف می ایستند، لا یتکلمون، یک کلمه به زبان نمی آورند، الا من اذن الله الرحمن، مگر کسانی که خدا به اونها اجازه بدهد سال بعد از. ولی اینجوری که بعضی از مفسرین تحقیق کردن از مجموع آیات قرآن این است که از قرآن کریم استنباط می شود که یک حقیقتی وجود دارد ما فوق ملائکه حتی، که اون حقیقت به اذن پروردگار مبدع هر نوع حیاتی هست. حتی ملائکه حیات خودشون را از او دارند. انسان که خدا در قرآن می‌فرماید و نفخت فیه من روحی، این روح خودش را از او دارد. انواع روح، اصل روح یعنی مبدع حیات. اون چه مبدع حیات و انواع حیات در عالم هست از ناحیه او به اذن پروردگار افاضه می شود، که از خود قرآن استنباط می شود که همه نباتات دارای یک نوع روح یعنی دارای نوع حیات هستند، حیوانها دارای نوع روح و حیات هستند بالاتر از نباتات، انسانها به طور کلی دارای روحی هستند بالاتر و شریفتر از روحی که در حیوانات هست. باز انسان ها مؤمن و غیر مؤمن فرق می کنند. مؤمن دارای یک روح علاوه است که از او تعبیر می شود به روح الایمان و ایدهم به روح منه، از خود قرآن استنباط می شود. اولیاء الله و پیغمبران باز یک روح اضافه دارند، یعنی یک حیات روحی که یه حیات به نوعی حیات از نوعی حیات برتر و بالاتر برخوردار هستند که از او گفته می شود، تعبیر می شود به روح القدس. یعنی هر انسانی به اون حیات نوعی انسان زنده است، ولی اون کسی که با ایمان است یه حیاتی دارد که غیر مؤمن اون حیات رو نداره. قرآن صریحا تعبیر میکند غیر مؤمن را میت مینامد. نه میت یعنی اون روح انسانی که همه نوع انسانها دارن ندارن، قلبشان کار نمیکنه، روح ایمانی هم نداره، نه، مرده از روح ایمانه. کما اینکه همه مؤمنین نسبت به روح القدس، نسبت به اون روح که فاقد اون روح هستن، نسبت به او مرده هستند. اون روح القدس در هر انسانی که پیدا بشود به اون نوعی حیات و به اون نوعی قدرت میدهد که اون حیات و قدرت در انسانهای دیگر نیست. به قول این شاعر، سید روح القدس ار یار مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون که مسیحا میتهد. یعنی اگر مسیح اون کارهای معجزه‌آسار می‌کرد، مرده رو زنده می‌کرد، چون از یک روحی بهره‌مند بود که نامش روح القدس بود. روح القدس را هر بنده‌ای داشته باشد، فیض روح القدس را یار مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون که مسیحا می‌کرد. بهرحال روح یک حقیقتی است که حتی از فرشتگان بالاتر است. در دو جا از این روح در قرآن نام برده شده است، یکی در اینجا که راجع به قیامت بیان می کند، می فرماید به این که یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، اونجا که روح و همه ملائکه صف زده اینجا قیام کرده اند و حاضر آماده، یکی هم در سوره مبارکه انا انزلنا که این مقام پیغمبر اکرم و مقام اولیا و ائمه را عجیب بیان می کند. اِنَّا عَنْزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةَ الْقَادَرَ و ما ادراک ما لیلت القدر، ما قرآن را در شب قدر فرود آورده ایم و تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، این یک شب از هزار ماه برتر و بالاتر است. بعد می فهمد تنزل الملائکت و روح فیه فیها به ابن ربهم من کل امر، در این شب ملائکه و روح نزول می کنند. نه، راجب قرآن فرمود انا انزلناه، ما قرآن را نازل کردیم. پس این که به گذشته تعلق داره، ولی بعد میگوید روح و ملائکه در شب قدر نازل میشوند، یعنی در هر شب قدر، در هر شب قدری روح و ملائکه نازل میشوند. یعنی اختصاص به اون نزول قرآن ندارن، نسبت به نزول قرآن انا انزلناه، ولی نسبت به شب قدر اون همیشه در هر شب قدری روح و ملائکه نازل میشوند. این است که امام صادق علیه السلام دارن سیر ائمه داشته باشه. ائمه فرمودن از اینها بپرسید که در شب قدر روح و ملائکه که قرآن میگن نازل میشن، به کی نازل میشن؟ آیا همیشه در روی زمین یک انسانی کامل در اون حد وجود دارد که روح و ملائکه بر اون نازل بشن؟ یا وجود نداره؟ اگه وجود داره کی؟ چون اهل تسنن که به چنین چیزی قائل نبودن. اهل تسنن که میگفتن بعد از پیغمبر همه صحابه پیغمبر از جمله امیرالمومنین، خب اینا آدم های خوبی هستن دیگه، بیش از این که آدم های خوبی هستن که بیش از این برایشون قائل نبودن. برای ابوبکر و عمر بیش از حدی که میگفتن خب اینا آدم های خوبی هستن، گناه هم میکردن، خطا هم میکردن، اشتباه هم میکردن. بعد از اونها که دیگه دوره خلفای شرابخور و عرق خور از حرفاست، برای هیچ کس مقامی که در حدی که روح با روح ملائکه بتواند با او تماس بگیرد قائل نبودند. و این از مختصات شیعه است. ائمه میگفتن سید حججکم انا انزلنا، یعنی آقای دلیل های شما سوره انا انزلنا. بپرسید دیگه آقا این که قرآن در سوره انا انزلنا میگوید که روح و ملائکه در هر شب قدر نازل میشوند، نگفت نازل شدند، در هر شب قدر نازل می شوند، بلکه نازل می شوند. پس باید یک حجت الهی همیشه در روی زمین باشد که در شب قدر شب رابطه زمین و آسمان است، شب رابطه ملک و ملکوت است، شبیست که این فاصله میان ملک و ملکوت در قلب مقدس ولی حق به کلی دیگه برداشته شده است. دیگه در اون شب کی میداند که اصلا چه خبری هست و چه عالمی؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ کس سخن نمیگوید مگر قبلا از ناحیه حق به او اجازه بدهد. او هم که سخن بگوید جز حق، چون به اذن حق است و به اذن حق، جز حق کسی نمیشود اونجا سخن بگوید. حالا مقصود از این که هیچ کس سخن نمیگوید مگر افرادی که معزونن به اجازه حق سخن میگوین و سخنشون هم حق است چیست؟ بدون شک مسئله شفاعت. در اون مظهر جلال و عظمت از روح که بالاتر از ملائکه است و از همه ملائکه ای که به اذن اله، به اذن پروردگار عالم رو تدبیر می کردن، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه، هیچ کس اجازه کوچکترین سخنی رو ندارد مگر یک عده کسان که خدا به اونها اجازه سخن می دهد. اونها به اذن پروردگار سخن می گوین و حق می گوین. از آیات دیگر قرآن کاملا استفاده می شود، چون در آیات دیگر ما داریم که ولا یشفعون، چی من بلدی یشفعون عنده الا به اذنه، کی هست که قدرت داشته باشه در نزد خدا شفاعت کند مگر به اذن خودش؟ یعنی قبلا به اسم گفته. اینه که ما در کتاب عدل الهی گفتیم، گفتیم اگر در قرآن میگوید یه شفاعت رو نفی میکند یه شفاعت رو اثبات میکند، این است که بعضی ها خیال میکنند که شفاعت های آخرت مثل شفاعت های دنیا، در شفاعت های دنیا اون کسی که میخوان پیشش برن شفاعت کنن اون میل ندارد، شفیع میرود به زور او را وادار میکند برخلاف میلش حرفی بزنند کاری بیاد بکنند، یعنی شفیع تأثیر میکند روی مسموع عنده، نظر او را تغییر میدهد. نه این امکان نداره که میگی در مورد خدا. یه وقت میگیم نه خدای متعال رحمتش اقتضا میکند که به بعضی بندگان لطفش متوجه بندگان بشود. اونجا که رحمتش اقتضا میکند اوست که شفیع را برمی انگیزد، نه شفیع او را برمی انگیزد. وقتی میگه پس شفاعت کن پس خداست که او را، او به اراده خدا کار میکند نه خدا به اراده او، خدا تابع اراده شفیع نیست، شفیع تابع اراده او. ذالک الیوم الحق. وقتی اینها رو ذکر میکنه قرآن میگه آن است روز حقیقت، اینها وجود دارد، حقیقت هست. حالا وضع طاغین رو گفتیم، وضع متقین رو گفتیم. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، حالا هر کس دلش میخواهد به سوی پروردگار خودش راهی جستجو کند، راهی پیدا کند. یعنی ایها الناس که الان زنده هستید و در این دنیا هستید، ما اگر وضع قیامت را، وضع شقاوت آمیز طاغین را و وضع سعادت آمیز متقیان را بیان میکنیم، همه برای این است که شما در دنیا راه خودتون را انتخاب بکنید. پس حالا وقت راه انتخاب کردن است. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، هر کس که بخواهد به سوی پروردگار خودش راهی انتخاب میکند. یعنی حال روز راه انتخاب کردن است. میخواد راه طاغین رو انتخاب بکنید، این است عاقبت. راه متقین رو انتخاب بکنید، این است عاقبت. انا انذرناکم عذابا قریبا، ما انذار کردیم شما را، اتمام حجت کردیم با شما، شما را از عذابی نزدیک و قریب الوقوع ترسندیم. چون قیامت از نظر قرآن یه امر دوری نیست، چون هرچه حقیقت هست نزدیکه، چون آینده دیگه هرچه که قطعا آینده هست نزدیکه، ما از کل آتن قریب، هرچه که آینده هست نزدیکه هست. بعضی گفتن مقصود اینجا از عذاب قریب، یعنی عذابی که در عالم برزخ هست نسبت به قیامت که اون بیرسته نیست، داره نه همجا مقصود قد قیامت هست. باید دو مرتبه برای آگاهی انسانهای که همیز در دنیا هستن، یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، شما را انذار کردیم به روزی که انسان نگاه می کند به اون چه که دستهای خودش اونها را پیش فرستاده. یعنی تمام اعمال انسان تجسم یافته، جمع شده، مثل خرمن شده. خرمن شده تعبیر من است. انسان وقتی که میاد یه دفعه نگاه می کند یک یک اعمال خودش رو میشناسد، تو عمل میگه من عملی هستم، فلان روز فلان ساعت در فلان نقطه فلان جا، اون میگه من این، اون میگه من این، اون میگه این، اون میگه این. حالا تا کی و تا چه شخصی اون اعمال همه برای او حسنات باشد و برای کی سیئات باشد؟ کافر وقتی که نگاه میکند اون دنیای بی پایان اعمال زشت که همه در اونجا به صورت عذابها، آتشها، مارها، عقربها در جلو او به اصطلاح پیدا میشوند، و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میگه ای کاش من خاک بودم و انسان نبودم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.